شنونده برنامه دروادی نور هستید. در خدمت جناب هاشمی آرزگانی هستیم، کارشناس ارجمند برنامه.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر یکایک شما همراهانی که اینک شنونده این برنامه هستید. ما در سلسله مباحثی زینتهای باطنی و معنوی و اخلاقی انسان را برشمردیم. در آخرین برنامه به این نکته اشاره کردیم که انسانها دو دسته، یعنی یا فقیرن یا غنی. انسان فقیر می تواند زیبا زندگی کند، چنان که انسان غنی هم میتواند زیبا زندگی کند. گرچه در ظاهر از نظر ثروت یکی فقیر است و یکی غنی با هم تفاوت دارند، ولی هر دو میتوانند در همان حالی که فقیر است، فقیر در فقر خیش زیبا زندگی کند و غنی در غنا و ثروت خیش زیبا زندگی کند. اینکه انسان زیبایی را در زندگی خیش تصویر بکند و رقم بزند بستگی به ثروت ندارد، بستگی به فقر ندارد. فقیر هم میتواند زیبا زندگی کند و ثروتمند هم میتواند زیبا زندگی کند. البته منظورم زیبایی معنوی و روحی و روانی است، وگرنه در ظاهر و در بخش مادیات و امکانات مشخص است که انسان فقیر نمیتواند زیبایی های لازم را در زندگی خیش به دست بیاورد و انجام بدهد، ولی انسان ثروتمند هر زیبایی ظاهری را که تصور برود و یا زیبا شناخته شود در امکان او هست که فراهم بسازد. بنابراین این که میگویم هم انسان فقیر و هم انسان غنی میتواند زیبا زندگی کند، منظورم زیبایی روحی و معنوی است که ارتباط به فقر و ثروت ندارد. اما این که انسان فقیر چگونه میتواند زیبا زندگی کند، فرمود العفاف و زینت الفقر. انسان فقیر در صورتی میتواند زندگی زیبا داشته باشد که فقر خیش را بپوشاند و اظهار نکند. و البته انسان در یک جا فقط مجاز است و خوب است که فقر خیش را اظهار کند و آن در برابر ذات غنی مطلق و پروردگار عالم است که ما در برابر او تضرع بکنیم و نیایش بکنیم و فقر خیش را با او در میان بگذاریم، زیرا او از فقر انسان آگاه است و خود هم دستور داده است که ما نسبت به او دست گدایی برداریم و از او بخواهیم. اما در برابر دیگران باید عفیف زندگی کند. از طرف دیگر انسان غنی چطور میتواند زیبا زندگی کند؟ به این گونه که انسان غنی گاهی وقت است که از نعمتهای الهی و از ثروت و داده های خداوند استفاده می کند، ولی هرگز زبان شکر ندارد. همیشه یا غافل است و یا ناسپاس، یعنی او هم از زندگی شکوه و گلایه دارد. انسان غنی در نگاه دین اونگهی می تواند زیبا زندگی کند و جمال معنوی رو داشته باشد که شاکری در برابر نعمتهایی که خداوند به او داده است باشد. همه نعمتهایی را که دارد باید سپاس بگذارد. این سپاس گذاشتن ابعاد مختلف و زاویه های گوناگون دارد. یکی از جنبه های آن است که شکر الهی را به جا بیاورد، ولذا حمد و ستایش خداوند همیشه در زبان اوست. چه بر سفره نعمت بنشیند و چه بر مرکبی از مرکب ها و وسیله های سواری سوار شود و چه لباسی نوی برای او میسر شود و چه نعمت دیگری که معمولا با انسان ها می شناسیم. البته که نعمت های الهی شامل صحت هم می شود، شامل امنیت هم می شود، که همه انسان هایی که در این شرایط امن و در شرایط صحت زندگی می کنند در واقع غنی هستند. به هر صورت انسان غنیش اون انسانی زیبا زندگی می کند که شاکری نعمت های الهی باشد، یعنی سپاسگزار خداوند باشد. نوع دیگری از شکر نعمت برای انسان غنی آن است که اون نعمتهایی را که خداوند برای او داده است در مسیر را که خود خداوند به انسان سفارش کرده است و نشان داده است در اون مسیر به مصرف برساند، نه در مسیر غیر رضای خداوند و غیر رضای صاحب نعمت. که ما در عرف انسانی هم اگر کسی به ما احسان کند و چیزی را به ما هدیه بدهد و بگوید این هدیه را و این احسان مرا در فلان مورد استفاده کن، ما به جای اینکه در اون مورد استفاده بکنیم در جای دیگر که مخالف رضای هدیه دهنده است به کار ببریم، بی تردید حق می دهیم به اون صاحب نعمت و صاحب هدیه که از ما ناراضی باشد و ما را ناسپاس و کفرانگر نعمت بشمارد. بنابراین العفاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا، شاکر بودن زینت ثروت است. انسان ثروتمندی که شکر گذار نیست در باطن و در درون انسان بسیار زشت و نازیبا و بد قواره و بد قیافه دیده می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دوستان، به دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. انشاءالله که برنامه امروز به دل و جانتان نشسته باشه. خوشحال میشیم که از طریق سایت رادیو دری هم شنونده برنامه ما باشین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و توفیقی دیگر که خدمت برسیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. در دیدار نورالدین احمد اسلامجار، والی ولایت هرات، با خواجه عوضوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد آمانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی، محمد مراد آمنوف رئیس اجرایی پروژه تاپی گفت قرار است که تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز گردد. شرح بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
پس از سالها انتظار، مردم غرب افغانستان خبر خوشی در خصوص پروژه تاپی یا خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هند، آن هم از طریق افغانستان و پاکستان شنیدند. آغاز کار عملی این پروژه مهم منطقه‌ای یکی از آرزوهای مردم افغانستان است. اما والی هرات پس از دیدار با سفیر و مسئولان پروژه انتقال گاز ترکمنستان به هند اعلام کرد 6 ماه بعد کار تاپی آن هم در خاک افغانستان آغاز خواهد شد. نورالدین احمد اسلامجار والی ولایت هرات به منظور بررسی امور مربوط به تاپی با خواجه ایوازوف سفیر کشور ترکمنستان در کابل و محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی در دفتر کارش دیدار کرد. محمد مراد امانوف رئیس اجرایی پروژه تاپی با بیان این که قرار است تا 6 ماه آینده کار عملی انتقال خط لوله گاز از ترکمنستان به افغانستان آغاز شود، تصریح کرد طرف ترکمنستانی منتظر استملاک زمین‌ها از سوی مقام‌های حکومت موقت طالبان در افغانستان هستند. در این نشست، خواجه ایوازوف سفیر ترکمنستان برای افغانستان گفت باید استملاک زمین‌ها با استانداردهای جهانی صورت گیرد. وی خاطر نشان کرد که اکنون کار بررسی چگونگی انتقال گاز ترکمنستان به شهرک صنعتی را آغاز کردند و تلاش مضاعف آنان برای اجرای پروژه تاپ همزمان با آغاز کار عملی تاپی می باشد. در همین حال نورالدین احمد اسلامجار والی هرات گفت مقام های ترکمنستانی به وعده هایی که در خصوص تاپی داده بودند وفادار هستند. مردم هرات به پروژه تاپی به یک روزنه امید نگاه می کنند و حکومت موقت طالبان این پروژه را تاریخ ساز می داند. والی هرات افزود این خط لوله تنها برای انتقال گاز نیست، بلکه وفاداری و دوستی بین دو ملت را ثابت می سازد. والی هرات با اشاره بر اینکه مسئولان محلی در ولایات جنوبی افغانستان از جمله ولایت مرزی قندهار دلچسبی خاصی به این پروژه دارند، خاطر نشان کرد به زودی نماینده خاص ولایت قندهار به منظور ایجاد فرصت‌های مناسب و هموارسازی زمینه اجرای تاپی معرفی خواهد شد. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات در خصوص استملاک زمین‌هایی که قرار است خط لوله گاز تاپی از آن عبور کند گفت اداره محلی هرات به زودترین فرصت ممکن نقشه استملاک زمین را به دسترس پروژه تاپی قرار خواهد داد. والی هرات از جانب ترکمنستان خواست که پس از طی مراحل استملاک زمین کار این پروژه رسماً و بدون تأخیر آغاز شود. پروژه تاپی در سال 2016 میلادی توسط رهبران 4 کشور شامل این پروژه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند گشایش یافت. کار بخش افغانستان این لوله گاز به تاریخ 4 هوت سال 1396 رسماً در ولایت هرات آغاز شد. خط لوله گاز تاپی 1614 کیلومتر است و این لوله گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. این پروژه از ولایت‌های هرات، فراه، نیمروز، هلمند و قندهار می گذرد و 816 کیلومتر از مجموعه 1614 کیلومتر آن در خاک افغانستان کشیده می شود. در افغانستان لوله گاز تاپی در امتداد جاده شارای هرات قندهار پیش می رود و پس از آن از کویته و ملتان پاکستان می گذرد و در نهایت به شهر فازیلیکا در هند می رسد. هزینه مجموعی این پروژه 22 میلیارد و 500 میلیون دلار تخمین زده شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
دهاتن از زنان کارمند ادارات دولتی در کابل در یک تجمع اعتراضی بازگشت خود را به محل کارشان خواستار شدند. این زنان امروز با تجمع در پارک شهر نو در کابل از مسئولان حکومت موقت طالبان خواستند که وضعیت زنان را روشن کنند. زنان شرکت کننده در این تجمع در بیانیه‌ای با اشاره به اولین کنفرانس خبری خود در زمستان گذشته و وعده طالبان برای توجه به مطالبات زنان اظهار کردند. مدت نزدیک به 10 ماه می شود که زنان در بی سرنوشتی به سر می برند و حکومت با وعده های میانتهی آنان را مشغول کرده است، اما اقدام جدی نمی کند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است که طالبان تمامی 120 زن کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را حذف کردند و پس از تلاش‌های زیاد زنان تنها 10 نفر از آنان دوباره استخدام شده و 110 نفر دیگر همچنان خانه نشین هستند. این زنان مدعی شدند که طالبان واحدهای حمایتی زنان را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده و به کارمندان این بخش‌ها نیز معاش پرداخت نمی‌کنند.
یکی از زنان شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به رسانه‌ها گفت بیشتر زنانی که امروز در این تجمع شرکت کرده بودند ناناور خانواده‌هایشان هستند، زیرا در 20 سال گذشته هر کدام برادر، پدر یا پسر خود را از دست دادند. واشنگتن پست در گزارشی از جنگ پنجشیر نوشت طالبان تلاش زیادی برای پنهان نگه داشتن نبردها در پنجشیر کردند. واشنگتن پست روز چهارشنبه 18 جوزا با نشر گزارشی گفتند نگاه اجمالی به جنگ پنجشیر انداخته است که وجود هزاران نیروی طالب در این ولایت را نشان می‌دهد، در حالی که آنان وقوع هر نوع تحرکات نظامی در پنجشیر را رد می‌کنند. این رسانه افزوده است مقامات طالبان صراحتاً وجود هر گونه خشونت در این منطقه را رد می‌کنند، حالان که هزاران نیروی این گروه در سراسر دره قابل مشاهده هستند. واشنگتن پست گفته است که عملکرد خشونتبار طالبان در پنجشیر این ادعا که حاکمیتشان صلح را به ارمغان آورده و جنگجویان آنان قادر به تامین امنیت هستند خنثی می‌کند. نصرالله ملکزاده مدیر اطلاعات محلی طالبان در پنجشیر گفته است اینجا همه چیز خوب است، اصلا درگیری وجود ندارد. در این گزارش به نقل از باشندگان محل آمده است که حمله به مواضع طالبان یک اتفاق عادی است و ده‌ها نفر تاکنون کشته و برخی از افراد ملکی به گونه گسترده زندانی شدند. در همین حال در گزارش آمده است که طالبان دسترسی رسانه‌ها به دره پنجشیر را محدود کردند. در ادامه آمده است که یکی از دکانداران در ساحه گفته است هیچ کس نمی‌داند که اینجا چه اتفاقی افتاده و هیچ کس اجازه ندارد به اینجا بیاید. با گفته واشنگتن پست این دکاندار از حضور خبرنگاران این رسانه در ساحه حیرت زده شده است. با این حال طالبان به این رسانه اجازه پوشش رسانه پنجشیر را دادند، در حالی که هیچ رسانه داخلی به جز رسانه‌های وابسته به طالبان اجازه پوشش اخبار این ولایت را از نزدیک ندارند. با گفته باشندگان پنجشیر به واشنگتن پست درگیری‌ها از پایان ماه مبارک رمضان افزایش یافته است. داد محمد بطار فرمانده سابق قطعه سرخ طالبان در لغمان که اکنون یکی از رهبران ارشد نیروهای ویژه این گروه در پنجشیر است به واشنگتن پست گفته وضعیت اینجا کاملا خوب است، ما به گشت زنی می رویم اما هیچ عملیاتی انجام ندادیم، ما عمدتا اینجا هستیم تا روی دوسیه های جنایی تمرکز کنیم. طالبان در مورد این گزارش تاکنون چیزی نگفتند. مسئولان محلی پکتیکا میگویند که نظامیان پاکستانی یک مسافر افغانستانی را هنگام عبور از خط دیورند با مرمی کشتند. مسئولان محلی ولایت پکتیکا امروز تایید کردند که یک مسافر افغانستانی در فیر نظامیان پاکستانی در دروازه انگور عادی ولسوالی برمل این ولایت کشته شده است. محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیکا گفته است که این رویداد دیشب اتفاق افتاده است. با گفته حذیفه نظامیان پاکستانی جسد این مسافر افغانستانی را به طالبان سپردند. هنوز علت گلوله‌باری بر این مسافر افغانستانی از سوی نظامیان پاکستانی معلوم نیست. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان اجرای طرح‌های مشترک با چین در افغانستان را خواستار شد. ولادیمیر ناروف سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان در سومین نشست دوره وزرای امور خارجه در قالب آسیای مرکزی و چین در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان گفت ازبکستان علاقمند به اجرای طرح‌های مشترک اقتصادی با چین در افغانستان است و اظهار داشت ازبکستان خواستار اجرای مشترک طرح‌های بلند مدت و سودمند در آسیای مرکزی با چین است که با توسعه اجتماعی اقتصادی پایدار، همگرایی کشورهای منطقه در اقتصاد جهانی و کریدورهای حمل و نقل و لوجستیک کمک خواهد کرد. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تأکید کرد تاشکند با حمایت‌های خود از مردم افغانستان در قالب ارسال کمک‌های بشردوستانه مواد غذایی، دارو و مسائل ساختمانی ادامه می‌دهد. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان اظهار داشت ازبکستان علاقمند به اجرای مشترک طرح‌های زیربنایی با همکاران چینایی در افغانستان است که پیش‌بینی می‌شود با برقراری صلح و ثبات منطقه کمک می‌کند. تولید عسل در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. ریاض محمد رودوال مسئول اتحادیه پرورش دهندگان زنبور عسل در ولایت ننگرهار میگوید در سال روان در این ولایت 700 تن عسل تولید گردیده که به نسبت تولید سال گذشته 200 تن افزایش دارد. محمد آصف شینواری همکار ما از شرق افغانستان گزارش میدهد.
در تولید عسل در ولایت ننګرهار 200 تن افزایش به عمل آمده است، اما مسئولان میگوید بازار فروش تولیدات عسل رونق گذشته خوش را از دست داده است. ریاض محمد رودوال مسئول اتحادیه پرورش دهندگان زنبور عسل در ولایت ننګرهار میگوید در سال روان در این ولایت 700 تن عسل تولید گردیده که با نسبت تولید سال گذشته 200 تن افزایش به عمل آمده است. ریاض محمد رودوال عامل افزایش تولید عسل را عدم بارندگی در دو سال گذشته، مساعد بودن ابو هوای ولایت ننګرهار و همچنان انتقال زبورها از مناطق سرسیر به این ولایت میخواند و میگوید این همه سبب شد که 200 تن عسل بیشتر تولید گردد، در حالی که در سال گذشته 500 تن عسل تولید گردیده بود تولید شده.
ننګرهار در حدود 700 تن عسل تولید شده که از گلای مختلف در ننګرهار است و تولید ما از این خاطر زیاد شده که اونها درختایی که در تولید عسل بسیار مهم رول داره، مانند ایکولیپتوس و مانند باغای مالته، از این خاطر تولید ما بلند رفته.
مسئول اتحادیه پرورش دهندگان زنبور عسل میگوید در ولایت ننګرهار 650 مرکز پرورش زنبور عسل وجود دارد که حدود 40,000 خانواده زنبور عسل در آن موجود است و نزدیک به 4,000 تن در آن مصروف کار می باشد.
در حدود 650 فارم های خرد و کلان در ننګرهار زنبورداران ننګرهار است و در حدود 45,000 صندوق زنبور در ننګرهار امره اتحادیه ثبت و رجستر است و در حدود تقریبا با 3,500 نفر زمینه کار در این شغل.
ریاض محمد رودوال همچنان گفت در ولایت ننګرهار 3 نوع عسل تولید میگردد که از لحاظ قیمت عسل نو پلوز که از درختانی در مناطق هر دو طرف خط دیورند و در فصل زمستان تولید میگردد دارای بلندترین قیمت می باشد و بیشتر آن به خارج از کشور انتقال داده می شود. اما وای می گوید که در حال حاضر وضعیت نامناسب خانواده ها و افزایش بیکاری بر بازار فروش عسل نیز تاثیرات منفی گذاشته
و در بازار ای عسل در دنیستیکا از وضعیت اقتصادی که مردم معاشات نداره و وضعیت اقتصادی مردم خراب است کمی ضعیف شده.
مسئول اتحادیه پرورش دهندگان عسل می گوید انتقال زنبورهای عسل در فصل زمستان به مناطق آن طرف خط دیورن و اخذ پول تکس و مالی از جانب حکومت پاکستان چالش بزرگی بر سر راه آنها می باشد. به گفته موصوف این مشکل را به وزارت زراعت حکومت موقت طالبان در میان گذاشته و از جانب آن وزارت اطمینان به دست آورده است که قبل از فرا رسیدن زمستان این مشکل را با جانب پاکستانی حل خواهد نمود. با آن هم که پرورش زنبور عسل اکنون در جمع تجارتهای بزرگ شمرده می شود، اما آگاهان امور اقتصادی می گویند از این که آغاز کار پرورش زنبور عسل به هزینه کمتر نیاز دارد، بنان در تقویت اقتصاد خانوادگی نیز نقش مهم ایفا می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
برخی منابع بریتانیایی و عربی می گویند در حمله پهپادی به چند موتر در بزرگراه اصلی شهر اربیل قمندان جوخه ترور موساد کشته شده است. بعد از انتشار گزارشاتی مبنی بر حمله پهپادی به کنسولگری آمریکا در اربیل، گزارشات تکمیلی نشان داد که در این عملیات چند موتر هدف قرار گرفتند. طبق گزارشات تکمیلی رسانه عراقی 3 موتر هدف این حمله پهپادی بوده که در بزرگراه اصلی شهر اربیل با موفقیت با آنها برخورد شده. ساعتی بعد برخی منابع بریتانیایی و عربی گزارش دادند یک تیم از سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که در این موترها حضور داشت هدف اصلی این عملیات پهپادی بود. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 6 مجموعه بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم
مثل دیروز مرا میخواهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی.
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مقامات حکومت موقت طالبان تأکید می کنند که طی حدود 10 ماهی که از تسلط و حکومت آنان در افغانستان گذشته، روابط خوبی را با کشورهای مختلف جهان برقرار کردند و این روابط در حال گسترش است. اما تا کنون هیچ یک از کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و جامعه جهانی شروط را برای به رسمیت شناختن طالبان مطرح کرده که تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق
حقوق بشر و حقوق زنان و در نظر گرفتن حقوق اقلیت‌ها از جمله آنهاست. طالبان هم ادعا می‌کنند که این مسائل را در نظر گرفته و می‌گیرند، ادعایی که صحت آن از سوی جامعه جهانی تایید نشده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، اخیراً گفته رابطه این حکومت با جهان برقرار است و گسترش هم پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، آنا لنا بایربوک، وزیر امور خارجه آلمان در سفر به پاکستان، در پیام خطاب به جامعه بین المللی تاکید کرده جهان باید این پیام را به حکومت طالبان در افغانستان منتقل کند که این گروه در مسیری اشتباه گام نهاده است. وی در کانفرانس مطبوعاتی مشترک با بلاول بوتو زرداری، همتای پاکستانی خود، ضمن هشدار در مورد اوضاع انسانی جاری در افغانستان گفته نفوذ ما بر آنچه در داخل افغانستان روی می‌دهد بسیار محدود است و تا زمانی که طالبان در این مسیر پیش برود، فضایی برای عادی‌سازی روابط وجود ندارد. در برنامه این هفته کنکاش و بررسی روابط متقابل حکومت طالبان و جامعه جهانی و میزان رضایتمندی جامعه جهانی از عملکرد این حکومت می‌پردازیم و اظهارات کارشناسان محترم محمد حسین فیاض و محمد صالح سلجوقی را هم خواهیم شنید. از محمد حسین فیاض، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم طالبان حدود 10 ماه گذشته را از نظر حکومتداری و ارتباط با جامعه جهانی چگونه سپری کردند؟ به عنوان مثال از نظر تامین امنیت و از سوی جامعه جهانی تا چه میزان پذیرفته شدند؟ با توجه به اینکه برخی سفارتخانه‌های خارجی در کابل در حال حاضر فعال هستند و سرپرست وزارت خارجه حکومت موقت طالبان هم از روابط خوب با خارج گفته.
این 10 ماه گذشته را اگر ما مورد بررسی و نقد قرار بدهیم، طالبان درست است که به صورت موقت یا ظاهری یک سری امنیت های عمومی را ایجاد کردند، اما اونطوری که مدعی بودند که ما امنیت سلاسری را ایجاد میکنیم و افغانستان به صلح و ثبات دائمی گام برخواهد داشت، چنین نبوده و ما شاهدیم که در طی این 10 ماه گذشته چندین انتحار در مناطق مختلف کشور از جمله کابل و مزار شریف و چند ولایت دیگر وقوع پیوست. ناامنی‌های دیگر هم در بعضی نقاط کشور گزارش شد. جنگ جبهه مقاومت با طالبان همچنان ادامه داره و گزارش‌های هم وجود داره که داعش و القاعده و دیگر گروه های تروریستی همچنان در کشور حضور داره. بنابراین آنچه که طالبان ادعا میکنند، این ادعا با واقعیت سازگاری نداره. کشور همچنان به سمت ناامنی پیش خواهد رفت و این ادعاها ادعای درستی نیست و مطابق با واقعیت اجتماعی جامعه افغانستان نخواهد بود. باز شدن چندین سفارت کشورهای همسایه یا برخی هواداران طالبان در کابل به معنای به رسمیت شناخته شدن طالبان در عرصه بین المللی نخواهد بود. این سخن چیزی تازه ای نیست. ذبیح الله مجاهد چندین ماه پیش هم گفته بود که ما با دنیا ارتباط عادی خود را داریم، رفت آمدها هست. خب بله، در زمان جنگ هم روابط ادامه داره، گفتگوها ادامه داره و این گفتگوها به معنای صلح نیست. خب این نگرانی ها برای جامعه جهانی همچنان وجود داره.
از محمد صالح سلجوقی هم پرسیدیم با نگاه به اظهارات وزیر خارجه آلمان، این کشور و دیگر کشورهای غربی در قضایای افغانستان چقدر نقش دارند و اکنون که حکومت در اختیار طالبان قرار دارد، تا چه میزان سخنان و درخواست های آنان مورد توجه حکومت طالبان قرار خواهد گرفت؟
اولا که آلمانی ها میخواهند که یک قدر فعالتر باشند در حوزه تحولات منطقه ما و از جانب هم که پاکستان به عنوان پیامرسان مستقیم با طالبها قرار داره و هم بوده، دنیا میخواه از طریق پاکستان پیام خود برای طالبها برسانه. از جانب دیگر تا حال تمامی صحبتها و حرف حدیثهایی که از جانب نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه و دنیا به شمول آمریکا و اعضای ناتو تا کنون صادر شده است، همه به سطح خواهش و انتظار و توقع از طالبها بوده. به هیچ عنوان طالب ها در برابر چنین سفارش های عقب نخواهند نشست، به دلیلی که اینا همه توقعات میتواند زنده عملی داشته باشه و میتواند نداشته باشه. اما صحبتی که از جانب آلمان ارائه میشه قدر لحن از او بیرون از دایره آرامی دیپلماتیک است. گویا برای طالب ها از همه حال نشان میدن که مسیر شما قطعا اشتباه و این میتونه باعث ایجاد مقاومت های داخلی و همچنین مقاومت های بیرونی در برابر رویکردهای آینده امارت اسلامی باشه. هرچند این صحبت ها چیز رو تغییر نخواهد داد، این آسانی ها که باید فشار جامعه بین ملی به خاطر دستیابی به انتظارات خودشان با اون نقشه و برنامه‌ای که برای مشروعیت دادن به حکومت طالبان مطرح نمودند کاملا شدیدتر باشه. در غیر آن طالبان قطعا این چیزها را نخواهند پذیرفت.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ادعاهای طالبان در مورد ایجاد امنیت، رعایت حقوق بشر و رسمیت شناسی حقوق اقلیت‌ها و امثال آن تا چه حد جامعه عمل پوشیده؟ به نظر می‌رسد جامعه جهانی از اوضاع در این رابطه راضی نیست. نظر آقای فیاض را در این زمینه بشنوید.
طالبان اون طوری که ادعا کرده بودند که ما صلح می در افغانستان میاریم و حقوق اقلیت‌ها را به رسمیت می‌شناسیم و حکومت مشارکت ملی به وجود میاریم و بسیار ادعاهای دیگر و قول و قرارهایی که با جامعه جهانی داده بودند به هیچ کدام عمل نکردند. دختران را از تحصیل منع کردند و حکومت تک قومی به وجود آوردند و همه این رفتارها باعث شده است که دنیا همچنان در حیرت و سکوت فرو رفته باشه و یا جرأت به رسمیت شناختن طالبان را نداشته باشه.
با توجه به انتقادات کشورهای منطقه و کشورهای غربی از عملکرد طالبان، آیا این کشورها قادر به ایجاد تغییر در عملکرد طالبان خواهند بود؟ و آیا اصولاً اراده‌ای برای این کار دارند؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
بس ایست که منافع آنها تا چه حد تأمین میشه. اگر منافع کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا در ایجاد تعامل با طالبها در منطقه که ما قرار داریم تضمین بشه یا فرصت قویتر برای اشراف آنها جهت مدیریت بحران منطقوی و یا تحولات منطقوی داده بشه، حتما با طالبها تعامل خواهند کرد، طالبها را به رسمیت خواهند شناخت. تمام آنچه که در آینده منطقه ما مطرح است از دید کشورهای غربی و اروپا امریکا بدون شک مبتنی بر مستوای منافع خودشان است. به هیچ سطح منافع ملی در افغانستان یا منافع ملی مردم ما برای آنها مطمع نظر نیست. صرف یک سلسله طرح و برنامه هایی را که میگویند به خاطر مشغولیت افکار عمومی و به خاطر مصروف ساختن ذهن مردم در افغانستان بوده تا کنم و الا می توانست جامعه بین ملی در رأس سازمان ملل متحد حتی یک سلسله تهدیدات و تأثیرات را بر علیه امارت اسلامی حداقل تهدید بکند تا اینکه وضع بکند طالب ها بیشتر مناسب می شدند، حداقل اجازه می دادند که دولت در افغانستان به وجود بیاید مبتنی بر اراده عمومی و اراده مردم افغانستان، مشارکت سیاسی تضمین بشه، منافع اقلیت ها در حوزه حکومت داری حداقل مورد قناعت و قبول قرار بگیرد که هیچ کدام از اینها طالب ها تا به حال انجام ندادند. آنچه که طالب ها در داخل افغانستان انجام می دهند و باور دارند ایست که هر گونه سخت جری و حرف نشنوی می تواند اینها را در میدان های بزرگ دیپلماتیک بین ملی موفق بسازه. به اساس همون سیاست هر چی که دنیا میگه و اینا رو نمیشنوند. ولی یک دلیل دیگری که وجود داره ایست که طالب ها به عنوان سربازان این امارت اسلامی به خاطر تطبیق یک برنامه و برنامه کلان منطقوی به عنوان یک پروژه در حال انجام کار هستند. حرکات نظامیشان، تطبیقات و کارهای داخلیشان، نظام حکومتداریشان همه گویا هیچ کدام مبتنی بر یک برنامه دراز مدت نیست.
در صورتی که رضایت جامعه جهانی از عملکرد طالبان جلب نشود و این حکومت به رسمیت شناخته نشود، چه پیامدهایی برای افغانستان و جهان خواهد داشت؟ بشنوید که آقای فیاض در این خصوص چی نظری دارد؟
من فکر میکنم که با توجه به مبانی فکری که طالبان دارند و اخیراً هم کتابی که حاوی اندیشه و تفکر طالبان هست چاپ و نشر شده. ما با یک گروه روبرو هستیم که هیچ قرائت نوینی از دنیای امروزی نداره و تمام فکر و ذکر این گروه این است که زنان در پستوهای خانه باید زندگی بکنه، اگر درس میخوانه هم باید از محارم خود در خانه یاد بگیره و امثال اینها. جهان با این تفکر و با این دیدگاه چنین حکومتی را من بعید میدانم که به رسمیت بشناسه. وقتی که دنیا طالبان را به رسمیت نشناسه، قطعا در این کشور امنیت دائمی به وجود نخواهد آمد و گروه های تروریستی در این کشور لانه خواهد کرد و از این سرزمین و از این پایگاه ممکن است که کشورهای همسایه آسیب ببینند و این ناامنی ها و سمت کشورهای مانند تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و آسیای میانه در کل کشیده خواهد شد یا همسایه غربی ما از این موضوع آسیب خواهند.
برخی از منتقدان تاکید دارند که غربی ها به ویژه آمریکا و ناتو در ایجاد شرایط فعلی در افغانستان سهیم هستند، اما آنها این را نمیپذیرند و میگویند افغانستان را فراموش نمی کنند. آیا عملکرد آنها چنین چیزی را نشان میدهد؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این رابطه چی نظری دارد.
مردم افغانستان از جانب آنها کاملا ترک شده و فراموش شده. ولی فراموش نشدن مردم افغانستان صرف به اساس رسانیدن کمک‌های بشری و قضایی برای مردم افغانستان است. اما از نظر سیاسی و از نظر اجتماعی، از نظر حکومتداری در افغانستان هیچ گونه کمک از جانب آنها تا به حال حتی وعده نشده. از جانب دیگر، قطعاً در فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان بزرگترین نقشی که داشته است بدون شک ناتو داشت و در رأس ایالات متحده آمریکا. تمامی ساختارها بر اساس سفارش القائی از بیرون به درون افغانستان انتقال داده. انتخابات در افغانستان برگزار شد و آنها گزینه‌های انتخاباتی خود داشتند. علاوه بر تقسیم نمودن قدرت و انتقال قدرت حتی به افراد کوچک از جانب نمایندگان سیاسی آنها در داخل افغانستان نظارت و کنترل می‌شد. بودجه ما یک بودجه کاملا متکی به کمک‌های خارجی بود. به خصوص ساختار نظامی افغانستان ما افراد داشتیم، سربازان داشتیم که برای وطن خود آماده شده بودند که هر کار انجام بدن، اما در کمترین فرصت چنین چیزایی به وجود آمد. متاسفانه باید گفت که جامعه جهانی در سقوط نظام جمهوری نقش اول و مهم داشتند.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی
میخواییم. بگویم
که دوست میتوانه سرست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیوند ناگسستنی قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که سعید و محمود با هم به یک شعبه همکار بودند. محمود مدام از جنجال‌هایی که با همسرش داشت گلمند بود. او مدعی بود که همسرش خیلی دوست داره، ولی به خانه همیشه با همسرش مشکل داره. او گلایم میکرد که همیشه زنش او را تهدید میکنه که خط خود میگیره. یک روز محمود با حال بسیار خراب و حاضر شد و حتی بگو مگوی بین او و مراجعه کننده اتفاق افتاد که حق با مراجعه کننده بود. معلوم شد که همسر محمود تهدید خودش عملی کرده و از محمود جدا شده. این که محمود همسرش به شدت دوست داشت و حتی بعد از جدایی هم ذره ای از محبت او کم نشده بود، ولی همسرش خط خود گرفته بود، باعث تعجب و نگرانی سعید شد. و خصوص که جدایی بین محمود و همسرش با وجود داشتن یک فرزند اتفاق افتاده بود. سعید نگران بود که مبادا این اتفاق برای او بیفتد. او بعد از این ماجرا به همسرش گفت که باید 10 اولاد داشته باشند، چیزی که اول با شوخی و خنده همسر سعید روبرو شد، ولی وقتی سعید گفت که او در این مورد کاملا جدی است، با صراحت با این موضوع مخالفت کرد. و اما اینک ادامه ای ماجرا.
نگاه مذاق میکنی از راستی میگی؟
وا چی جای مذاق است سمیه جان؟ میگم که شله است، خیلی هم جدیست.
تو 10 تا اولاد خوب دیدنی میشی. اولاد همی تو قطار از پشت خودت را میفتن. یک کارتونی بود که یک اردک 8-9 تا چوچهش در پشت سرش را میفتادن. تو نمو تو میشی.
بس کدی که سمیه، من یک پارو بر تو نگفتم که تو بشینی مرش خند کنی. من را تو درد دل کدم مثلا.
خب حالی معذرت میخوایم، اما خب به نظر من نباید قبول کنی. شرایط قدیم فرق میکنه با حالی.
خب من میره برش میگم، اما در گوشش نمیره. آخه میگم اولاد تربیه به کار داره، تعلیم به کار داره، خیلی چیزای دیگه به کار داره. اصلا سمیه 1% تو فکر کو که امی من صاحب 8-9 تا دختر شوم، بازم اونا بیچاره طفلکی ها شوهر دادن به کار ندارن، جزیه به کار ندارن، او وقت من چه خاک سر خود کنم؟
خب سعیسته، میگم مگرم قبل ازدواج در مورد تعداد اولادا و هم صحبت نکرده بودین شما؟
هی سمیه چی بگویم، هیچ بخیات نکرده بود. یکی با یکی نال شله شده که باید 10 تا اولاد داشته باشه.
خب حالی میخوایی چی کار کنی؟
به خدا راستش من خودم و مامام تا ایران ماندیم که چی خاک سر خود بندازم، چی کار کنم؟
خب همراهش گپ بزن که ببین چی اتفاقی افتاده که میخوای 10 اولاد داشته باشه. شاید از همین انفجار و انفلاق ترسیده که هر روز یک در از بین میبرن.
چی بگویم سمیه جانم، تا ایران ماندیم چی خاک سر خود کنم، نمیفهمم به خدا. مرغش هم یک لنگ داره.
به هر حال من فکر میکنم که بازم با شوهرت صحبت کن. خب سعید آدم فامیده و منطقی بود.
هی هم از چامس بد ماست دیگه.
حالی تشویش نکن، مرد و خوی دارن که گاهی یک شوخی بیمزرم خیلی جدی واردش میشن. میخوایم ببینن که همسرشون چی قوانا رو امرایی میکنن.
شوخی؟ نه بابا، سعید من میشناسم، او اصلا اهل ازی شوخی ها نیست. میفهمم که به این مورد کاملا جدیست، شوخی و مزاق نیست گپش.
حالی خیر است، تشویش نکن. حالی امرایش گپ بزن درست میشه.
از دل گرمت گپ میزنی، چطور ما تشویش نداشته باشم؟ یک دقیقه چشمت بسته کن، 10 تا اولاد در پالی ما بیبی چی فکر میکنی؟ خب سعید جان بفرمایم چایم تازه دم سبز هلدار.
تشکر از خودت میگم. خود چای نمیخوری؟
نوشک جانت، راستش طرف دیگر خورخاندیم آمده بود اینجا، یک ترموز چای با هم دم کردیم و قصه کردیم و خوردیم، اقا مزه داد که جایت خالی بود واقعا.
حتما هوشتم به گپ زدن مدامه تو گلاسا رو پر میکردن و نوش جان میکردن. یک وقت خبر شدن که با ترموز یه چای نمانده.
تقریبا همین رقمی شد که خودت میگی. چطور میفهمی؟
باز خانه تون آباد که فقط چای میخورن.
ما در مورد مذاق خودتم امرای سمیه گپ زدم، فهمیدی؟ اقا خنده کرد، اقا خنده کرد که حد اندازه نداره.
مذاق؟
یعنی تا رفت خنده کرد.
کدام مذاق؟
ای بابا یادت رفته سعید، همون که گفته بودی که باید 10 تا اولاد داشته باشیم، مذاق کرده بودی دیگه.
گوش که فایده جان، خودت خوب میدونه که گپی که گفتم مذاق نیست، من خیلی هم جدی هست.
سعید جان چیزی که خودت میگی اصلا شدنی نیست، بعد از او کاری عقلانه هم نیست.
گوش که فایده جان، من خود در مورد گپ زدیم، من اولاد خوش دارم، خوش دارم که 10 تا اولاد داشته باشم. ببین اگه تشویشش داری که خودت نتانی جمعشان کنی، من خودم در کنار خودت هستم و خودت کمک میشم. فکر شبو که وقتی که از آب و گل در بیاین، وقتی که کلگی دو یک دسترخان جمع شون چطور میشه؟ یا اصلا دو روز دیگه که تو دامادا و آروسا و نواسا چقدر باشکوه میشه، چقدر نفر زیاد چه.
وای سعید، مثل ای که ما و خودت اصلا گپ هم دیگر متوجه نمیشیم، هم دیگر درک نمیکنیم، نمیفهمیم.
متوجه میشیم، خوب هم متوجه میشیم، ولی من فکر میکنم که خودت
نمیخوایم دیگه باره چیزی بشنه. و سعید اصلا خستیم کدی، این چی گپ هست که میزنی هر روز؟
خدا چطور کن.
اختلاف سعید و فائزه سر تعداد فرزندان هر روز جدی‌تر می‌شد. فائزه هرچی دلیل می‌آورد و کوشش می‌کرد که سعید همسر خود قانع بسازه فایده نداشت. با حساب و کتابی که سعید پیش خود کرده بود، اونا باید به زودترین فرصت ممکن صاحب 10 اولاد می‌شدند. سعید امیدوار بود که فائزه بتونه یک یا دو مورد دوگانگی هم به دنیا بیاره که در این صورت خیلی پیش می‌افتادند. عاقبت کار به جنجال کشید و فائزه با حالت قهر به خانه پدر خود رفت.
باورم نمیشه سعیدی گپه زده ها؟
کجاش خنده داره؟ لابود گفته دیگه.
میگم دخترم بد گپه هم نیست ها، من نواسی خود خیلی خوش دارم. فکر شبو که خودت و سعید کت 10 تا نواسه بیاین. اوه اینجا چقدر بیروار میشه.
خدر چون میفهمین چی میگه؟
مرد به جای رشخندی یک فکر بکو که داماد دیوانیت سر عقل بیاید. هیچی خنده میکنی یک رفت.
خب زن فرض کو که من امراش گپم زدم ولی قبول نکرد، باز وقت چی میکنن ها؟
هیچی دیگه، در اون صورت من خط خودم میگیرم.
چوباش او دختر، به خیالت که زندگی مشترک تو یک اندک چیز است که فرت کده بری خط خودم میگیری ها؟ یک بیارزش؟
ولی چرا سر دخترم ناق قار میشی؟
ناق نیست زن، گپ میزنه خو.
خو دختر ما حق داره.
لا حول ولا.
اصلا همی داماد تو 10 تا اولاد نان دادم میتونه که خیال پلو میزنه؟
راست میگه پدر جان.
خب البته من فکر میکنم کدام چیزی به کلش هست، ولی با فائزه من گفته یا نمیتونه بگویه. خب چی کنیم ها؟ خب یک کاره، یک گپه، وقت آمد امروش گب میزنم ها؟
اگر نامد چی پدر جان؟
سعید نیاید سعید نیاید او همی که تا حال بدون فایزه طاقت آورده خیلی مخامد کده یک کد گپه عمرش دراز از خودش هست نگفتم آرزان چرا سونه من سعیل میکنی من برام دروازه رو باز کنم یا خودت میری ها؟
میرم دیگه صبر کنم میخیزم
خیر میبینیم برو دیگه
آمدم
خب اناله که مادر دختر با آشپزخانه هستن به من بگو گب چی از سعید خان ها چی تایی شنیدم
من چاره ای ندارم پدر جان
یعنی چی که چاره ای نداری ها؟
من همین چند روز پیش همکارم حالا نامش هم میگم نامش خوب. محمود است
خب
زنش کتیک اولاد خط خود گرفته پدر جان
خب حتما هم دیگه ایشان دوست نداشتن ناچار شدن ها؟
اتفاقا یه همکار ما برای زن خود میمرد اقه که دوستش داشت
خیلی تو یک اولا آها صبر کن حتما پیش خودت چرت کردی که اگه 10 تا اولاد داشته باشن زندگی تا حفظ میشه ها؟
نمیشه
خدا جان داماد سادی من را سعید کن بچیم سعید این فکرت خیلی اشتکان است
گوش کنه پدر جان اگه تعداد اولاد ما زیاد باشه اصلا من میگم مردوی ما فرصت سرخاراندن پیدا نمیکنیم چی رسه که بخوایم جنگ کنیم جنجال کنیم از هم جدا شویم
سعید خان این فکرت از اساس غلط است
چرا؟
اگه خودت اقه به فایزه علاقه داری که از ترس از دست دادنش میخوایی صاحب 10 تا اولاد شوی تا نتانه یا نخواهی که خط خدا بگیره یک فکر دیگه بکن جان پدر
خب مثلا چه فکر پدر جان شما بگویم من خواه عقلم به چیزی نمیرسن
هی اشتباس که امروز مردم فکر میکنن تعداد اولاد زیاد یا مچم مهریه بالا میتونه زندگی رو حفظ کنه جان پدر اگه پیوند قلبی دو نفر ما کم باشه رفتارشان امراه مچم با علاقه و احترام باشه زندگی حفظ میشه اگه نه امیال ما بر خودت میتونم نمونه های به شمار بیارم از کسایی که 4 تا 5 تا 6 تا اولاد دارن مهریه سنگین دارن ولی خود زندگیشان دوام پیدا نکرده از هم جدا شدن خط خود گرفتن ها میخوای
نه شما راست میگی
بله رویت اون تغییر بده جان پدر
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
و اخسی جمیل
جناب.